بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. آیه 17 و آیه 18 سوره هجر است، هم در سوره صافات این مضمون آمده است و هم در سوره جن این مضمون آمده است که بله سوره جن آیه 9، سوره صافات آیه 6 و 7. در رابطه با این آیات دو گونه می شود وارد تفسیر شد. یک گونهش این که ما بگوییم اصلا نمی فهمیم و چیزی بر اعتقادات ما نمی افزاید، بنابراین وارد بحث از او نشویم. سید قطب و مراقی این تفسیر را دارند. دوم آن است که ما بگوییم عمق این آیات را می‌فهمیم. این هم نادرسته. ما راهی برای فهم عمیق این آیات نداریم، هم آن سو و هم این سو. اهل بیت راه سومی را برای ما گشودند و ما معتقدیم قرآن در خانه اهل بیت نازل شده. اهل بیت که میگویم پیغمبر و آلش و اهل البیت ادرا به ما فی البیت. اهل بیت آشناترند به آن چه که در خانه هست و ما این تفسیر را برمیگزینیم. معتقدیم آنچه که اهل بیت علیهم السلام گفتند او تفسیر درسته، گرچه کلامشون را نفهمیم. در روایتی که از تفسیر برهان محضرتون خوندیم استفاده می شود که شیاطین راه به عالم بالا داشتند، به سماوات سبعی که ما نمیدانیم این سماوات سبع کجاست، یعنی ما نمیدانیم، بزرگانمون هم نمیدانند. اون چه که میدانند این است که این آسمان اوله. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. این رو ما میفهمیم چون اهل بیت به ما فهموندند، چون قرآن به ما فهماند که آن چه از ثوابت و سیارات و کهکشانها رو میبینیم، این ثوابت و سیارات سماء دنیا هستند. سماء دوم کدام است نمیدانیم تا سماء هفتم. از اون روایت استفاده میشود که در آغاز شیاطین راه داشتند به عالم بالا. جناب عیسی که متولد شد از سه آسمان ممنوع شدند، به چهار آسمان دیگر راه داشتند. وجود نازنین خاتم انبیا که متولد شد از کل آسمان ها ممنوع شدند، و در این حال کسانی از این شیاطین که گفتیم ابلیس اسم خاص شیطان زمان حضرت آدم هست، ولی اسم عام دزدانه مخفیانه استراق سمع می کردند. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. این چیزی است که از اون روایت میفهمیم. اما اینکه این کنایه است، ایما است، اشاره است، این هم بعید نیست که کنایه باشد. در قرآن کنایه فراوانه، آنچنان که در نهج البلاغه هم فراوانه. کنایه را باید کنایه معنا کرد. والله لا اکونو کذبو تنامو علا طول لدم. اینا چطوری معنا میکنیم؟ بله، تحتی و لفظی معنا کنیم، یعنی به خدا قسم من مثل کفتار نیستم که بیان جلوی لانش آرام آرام بزنن تا خوابش ببره. این ترجمه تحتی لفظی است. ترجمه واقعی باید کنایی معنا کنید. والله لا اکون و کذبو یعنی من کلاه سرم نمیده. زیدون کثیر الرماد رو شما چطوری معنا میکنید؟ میگید زید خاکستر در خونش زیاده، یا معنا میکنید که زید جواد اهل جود اهل سخاوت؟ اینطوری معنا میکنید؟ برخی از بزرگان گفتن اینطوری معنا کنید و حفظناها آسمان بالا را از شیطان رجیم حفظش کردیم، مگر اونهایی که دزدانه میان میشنوند و شهاب مبین اینها رو تعقیبشون میکنند. به هر حال این آیه از آیات پر گفتگو هست که به نظرمون رسید ما با روایتی که دیشب خوندیم پرونده این آیه را ببندیم. خب ولقد جعلنا فی السماء بروجا، کفار قریش نپذیرفتند که قرآن آیه خداست و تسلیم در برابر او نشدند. قرآن در اینجا نمونه هایی نشانه هایی از ذات مقدس ربوبی رو برای کفار قریش بیان میکنه. یکیش آسمان زیبا و بروجی که در این آسمان هست. خب اگر چشم، نه چشم بصیرت، همین چشم معمولی هم نگاه کند راه به خدا میبره. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. اینجا یه برداشتی در تفاسیر دیدم، میخوام فقط برای اینکه گفته باشم و بپرسم از شما که میشود این رو عرض میکنم که سرایت داد یا نه. گفتن از این آیه استفاده میشه با جاسوس باید برخورد سریع و انقلابی کرد. از اینجای آیه که الا من استرق السمع فاتبعه، از کلمه فا و الفاعل ترتیب به اتصالی از این آیه استفاده کردند، باید با جاسوس برخورد سریع داشت. با جاسوس باید برخورد کرد، اما با هر جاسوسی آیا پیغمبر اکرم برخورد میکرد؟ به پیغمبر خبر دادند که نقشه حمله فتح مکه لو رفت در سال هشتم. کی خبر داد؟ جبرئیل. پیغمبر اکرم امیر المؤمنین رو فرستاد پیش که نگذار نقشه رو لگده. اون روز که تلفن و موبایل و فضای مجازی که نبود، نامه بود. پیامبر فرستاد امیر المؤمنین را با چند نفر دیگه. زنی تک و تنها داشت میرفت به طرف مکه. مطمئن شد امیر المؤمنین هرچه هست زیر سر این زنه. به نام ساره، ساره آمد به این خانم گفت که نامه‌ای که تو گیسوانت داری بده. گفت نامه‌ای چی؟ با یک زن تنها تو بیابون نامه برید. امیرالمومنین فرمود دروغ به ما گفته نشده. شمشیر رو در آورد، فرمود یا نامه یا سر. این زن جاسوسه دید که سنبه پرزوره، دست کرد از تو گیسوانش، نامه را در آورد. امیرالمؤمنین نامه را باز نکرد، آورد پیش پیغمبر اکرم و پیامبر فرمود نامه را بخوان. امیرالمؤمنین مشغول خواندن نامه شد به این مضمون که برادران مکی من، مسلمان ها فلان تاریخ حرکت کردند، میخوان بیان مکه، هر تصمیمی که دارید بگیرید. امضا حاتب ابن ابی بلتع، گوشه مسجد نشسته بود. حاتب ابن ابی بلتع، شمشیرها در آمد. یا رسول الله اجازه بدید گردن این جاسوس رو بزنیم. پیامبر اکرم فرمود بله حاتب بد کرده، اما تو جنگ بدرم بوده ها، در جنگ بدرم جنگیده، یعنی رزمنده بودن، مجاهد فی سبیل الله بودن از عوامل مخففه جرمه. حکم جاسوس همان بود که مسلمون ها شمشیر در آوردند، اما اینطور نیست که با جاسوس تعبیر کردن برخورد سریع و برخورد انقلابی. بله جاسوس باید روشن. پیغمبر خواست حاتب را، فرمود مشرک شدی؟ کافر شدی؟ گفت یا رسول الله والله نه مشرک شدم نه کافر شدم، زن و بچم تو دست اونا هستند، من خواستم یه خوش خدمتی به اینها کنم تا اینکه به زن و بچم رفتار بدی نداشته باشه. این طوری توجیه کرد که البته توجیه قابل قبول نیست، اما پیغمبر توجیه جبهه بودنش و جبهه بودنش رو پذیرفت. یا گفتند که بله باید برخورد با جاسوس صریح علنی فوری باشد، فاتبعه شهاب مبین. شهاب گفتیم شعله آتش هست، مبین هم به معنای آشکار هست. به نظر میرسه ما برای احکام فقهی نمیتوانیم به این آیات استدلال کنیم، اینکه برخورد باید صریح باشه، علنی باشه، چه بسا حاکم مسلمین ببینه بخواد برخورد صریح کنه لو میره. نمیدانم اطلاعاتی ها چه تعبیری در این قصه دارند، پروژه را اسمشو چی میگذارند، چه بسا برخورد صریح و علنی سبب میشه عوامل دیگر توطئه فرار کنند. فعلا ای حالن، از این آیه برداشت های این چنینی که حکم فقهی است نمی شود. خب آیه بعدی، والارض مددناها و القینا فیها رواسیا و انبتنا فیها من کل شیء موزون. واژه مددناها، واژه رواسی، واژه انبتنا و واژه کل شیء موزون را فردا شب ان شاء الله معنا می‌کنیم. مطالعه بفرمایید تا فردا شب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.